بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حسن روحانی مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای ایران با انتقاد شدید از دولت محمود احمدی نژاد خواهان انعطاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد. 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان موضوع ارائه مشوق‌های جدید به ایران همزمان با تشدید تحریم‌ها را بررسی کردند. بهای نفت در بازارهای جهانی از مرز 102 دلار گذشت. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 8 اسفند 1386 برابر با 27 فوریه 2008 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مشروع خبرها با الهی روانشاد.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد گفتگوهای هسته‌ای تهران با جامعه بین الملل در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با انتقاد شدید از دولت محمود احمدی نژاد امروز گفت جمهوری اسلامی نمیتواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجیش انعطاف نشان دهد. آقای روحانی یادآوری کرد در سند چشمانداز 20 ساله اولویت به توسعه کشور داده شده، اما برخی مسئولان به جای توسعه به دنبال قدرتند. آقای روحانی دولت آقای احمدی نژاد را در حالی آماج انتقادات تند گرفت که روز پیش از آن آیت الله خامنه ای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را موفقیت بار و نقش دولت محمود احمدی نژاد را در آن بارز خوانده بود. خاویر سولانا مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا میگوید در نشست روز دوشنبه گذشته مدیران کل وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه برای بحث درباره قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی بر سر ارائه مشوق‌های دیگری به تهران همزمان با تشدید تحریم و مجازات حکومت ایران نیز رایزنی شد. بر پایه گزارش‌ها در پیش‌نویس ارائه شده به اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به دلیل سرپیچی تهران از قطعنامه‌های قبلی به آقای سولانا همزمان ماموریت داده شده است که به تلاش‌هایش در راه از سر گرفتن گفتگوهای اتحادیه اروپا با تهران ادامه دهد. از سوی دیگر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز گفت ایران مایل به مذاکره با اتحادیه اروپا است، اما هیچ امتیازی نخواهد داد. بهای نفت در بازارهای جهانی امروز به شدت افزایش یافت. هر بشکه نفت خام برای تحویل 15 روزه در ماه آوریل در بازار نیویورک به 102 دلار و 8 سنت و هر بشکه نفت خام از نوع مخلوط برنت به 102 دلار و 53 سنت معامله شد. احتمال کاهش سقف تولید نفت در جلسه هفته آینده وزیران نفت اوپک و کاهش ارزش دلار از دلایل افزایش شدید قیمت نفت به شمار می رود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می گوید ترکیه باید دامنه عملیات نظامیش را در شمال عراق محدود کند و آن را در طی یکی دو هفته پایان دهد. آقای گیتس که در حال حاضر در هند است فردا پنجشنبه برای گفتگو با وزیر دفاع ترکیه به آنکارا می رود. احمد داوود اوغلو مشاور ارشد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز در بغداد گفت ترکیه تا زمانی که پایگاه‌های اعضای حزب کارگران ترکیه PKK در شمال عراق نابود نشدند، تاریخی برای خروج نیروهایش از این منطقه تعیین نخواهد کرد. مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه برای مذاکرات یک روزه با جلال طالبانی، رئیس جمهوری و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز همراه هیئتی وارد بغداد شد. دولت عراق روز گذشته از ترکیه خواست به عملیات نظامیش در شمال عراق فوراً پایان دهد و این عملیات را ناقض حاکمیت عراق خواند.
با سپاس از الهه روانشاد. و اما در این مجله شامگاهی، گفته می شود که کشورهای اروپایی قصد دارند پیش از تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با ارائه مشوق‌های تازه فرصت دیگری برای حل بحران برنامه‌های اتمی در اختیار تهران قرار دهند. حجت الاسلام حسن روحانی یکی از نمایندگان ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه به سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. در هفته‌های گذشته دست کم 3 کارگر در سنندج شلاق خوردند.
بعد 35000 تومان مرا جریمه کردند. اون 35000 تومان پول نداشتم، خرج گرفتم.
یک مجرم نوجوان در ایران اعدام شد. چند نفر دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند.
این پرونده ها تعداد 5-6 تاشون الان به نظر رئیس قوه قضاییه رسیده و منتظر هستن که ایشون دستور بدن.
اینها و مجموعه ای از گزارش های متنوع دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. در حالی که جمهوری اسلامی به ویژه پس از انتشار گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر تاکید کرد که از نگاه تهران این پرونده بسته شده، سران کشورهای بزرگ جهان با استناد به نکاتی در گزارش تازه آقای البرادعی بر سر صدور قطعنامه تحریمی سوم در شورای امنیت سازمان ملل به توافق رسیدند. در این حال در محافل خبری گفته می شود که کشورهای اروپایی قصد دارند با ارائه یک بسته تشویقی جدید تا پیش از صدور قطعنامه سوم فرصت دیگری به جمهوری اسلامی بدهند. توضیحات بیشتر با مهین گرجی.
در حالی که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به دنبال تصویب سومین قطعنامه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اند، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که مذاکراتی نیز برای یافتن راه‌های احتمالی تشویقی ایران به برگشتن بر سر میز مذاکره در حال انجام است. آقای سولانا در حاشیه کنفرانس بروکسل در پاسخ به این سوال که آیا احتمال یافتن راه‌های تشویقی درباره ایران وجود دارد، به خبرنگاران گفت که بحث‌های بین سران کشورهای 5 به علاوه 1 در حال انجام است. به نظر می‌رسد اشاره آقای سولانا به جلسه روز دوشنبه رهبران 5 قدرت برتر جهان به اضافه آلمان در واشنگتن باشد که در آن این کشورها بر سر تصویب قطعنامه تحریمی سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند و آقای سولانا می‌گوید که در ملاقات روز دوشنبه بحث‌های زیادی مطرح شد، اما وی در این حال تأکید کرد که نمی‌تواند جزئیاتی از این توافقات را فاش کند. بحث سیاست‌های تشویقی برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سال 2006 مطرح شد، اما تهران همواره تأکید دارد که حاضر به پذیرش بستگی تشویقی که جمهوری اسلامی آن را سیاست هویج و چماق می‌خواند نیست. با این حال خبرگزاری‌ها از سیاست‌های جدید قدرت‌های برتر جهان برای متقاعد کردن ایران تحت عنوان سیاست‌های جدید تشویقی هستند. اینترنشنال هرالد تریبیون در این باره در مقاله از قطعی شدن قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی خبر داد و در این حال نوشت این کشورها بسته جدید تشویقی را آماده می‌کنند که تا پیش از ماه می آماده نخواهد شد. به نوشته این روزنامه بسته جدید شامل پیشنهادات اروپاییان به ایران بر سر اجرای پروژه‌های نفتی است. دیپلمات ها می گویند که با مقامات جمهوری اسلامی بر سر امنیت منطقه نیز در همین چارچوب به گفتگو خواهند نشست. منابع خبری همچنین می گویند که ایالات متحده با پیشنهاد سیاست های تشویقی جدید اروپاییان مخالفتی نکرده است، اما مقامات دولتی آمریکا گفتند که در حال حاضر تصمیمی برای پیوستن به تلاش های جدید کشورهای اروپایی ندارند. دولت‌های غربی همواره جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به یافتن ساخت بمب اتم متهم می‌کنند، اما تهران با این عنوان که فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است تاکنون به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توجهی نکرده است.
مهین گرجی گزارش می‌داد.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
همان گونه که در خبرها شنیدید، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، دولت محمود احمدی نژاد رو در حالی هدف حملات تند قرار داد که روز پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را موفقیت بار و نقش محمود احمدی نژاد در آن را بارز خوانده بود. این شاید نخستین بار باشد که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به فاصله کمتر از 24 ساعت به گفته‌های رهبر پاسخ می‌دهد و علی‌رغم پشتیبانی آیت الله علی خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد از سیاست‌های رئیس جمهوری انتقاد می‌کند و در زمینه سیاست خارجی و وحدت ملی سخنی خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید. در آغاز این مجله شامگاهی از جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا میپرسم موضع‌گیری حجت الاسلام حسن روحانی نشان دهنده چه تحولی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است؟
نکته مهمی که در صحبت‌های آقای روحانی وجود داره عدم اجماع و تشدد نظری است که در مراکز اصلی تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی در جمهوری اسلامی که گفته میشه که رهبر جمهوری اسلامی شخصا هدایت اون رو بر عهده داره و حرف نهایی رو در این زمینه میزنه. حالا آقای روحانی دارن صحبت از این میکنن که مفاهیم کلیدی هنوز تعریف نشده مونده. بنابراین صحبت هایی که آقای روحانی مطرح کرده امروز فراتر از انتقادهای پیشین که در ماهای گذشته و یکی دو سال گذشته شاهد بودیم در مجادلات بین آقای احمدی نژاد و هوادارانش از یک سو و آقای رفسنجانی و هوادارانش از سوی دیگر بروز کرده بود.
خب اینجا این پرسش پیش میاد که چه چیزی سبب شده که حجت الاسلام حسن روحانی این گام رو برداره، کاری که پیش از این نکرده بود.
امروز در آستانه انتخابات مجلس هشتم وقتی که آقای خامنه ای رسما و آشکارا در جلسه ای که اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در اونجا حضور دارن اینطوری این انتقادها رو مطرح میکنه، این برخلاف رویه عمومی آقای خامنه ای بود در سالهای گذشته. ایشون ترجیحشون معمولا این بوده که حد وسط رو بگیرن، اما وقتی که به این صراحت میان و انتقادها رو متوجه تیم قبلی مذاکره کننده میکنه و اون چیزی رو که به اسمش موفقیت بزرگ هستی گذاشته همه یک اعتبارش رو به حساب آقای احمدی نژاد واریز میکنه و به حساب مجلس هفتم، طبیعی است که آقای روحانی به عنوان یک فردی که رهبری مذاکرات رو در دست داشته امروز به هر حال نمیتونه این میزان از انتقاد رو تحمل بکنه و به شکلی میان واکنش نشون میدن. یعنی موزگیری ها و مرزبندی ها تا بالاترین سطح، یعنی رهبری نظام هم کشونده شده و دیگه بین فرسونی دو رقیب انتخاباتی در اون سطح باقی نمونده.
آخرین پرسش هم آقای جمشید برزگر این است که این موزگیری و این شکاف که همونطوری که شما اشاره کردید دیگه به بالاترین سطوح هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هم رسیده، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
بستگی به این داره که عملکرد رهبر جمهوری اسلامی بعد از این هم چگونه باشه. اگر اصرار بر این موضع داشته باشه طبیعتاً باید منتظر شکاف‌های بیشتر بود، چون اینجا یک جناح خودش رو به طور کامل بازنده داره می‌بینه و داره بازی براشون تبدیل میشه به همه یا هیچ و در چنین موقعیتی طبیعی است که شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد.
سپاسگزارم جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا. و ما اکنون ببینیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز چه گفته بود. وی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و اکثریت معروف به اصولگرای مجلس شورای اسلامی به ویژه در مسئله هسته‌ای را تایید کرده و در همان حال موضع اکثریت اصلاح طلب در دوره قبلی مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود. رهبر جمهوری اسلامی تقسیم بندی تندرو و میانه رو در هیئت حاکمی جمهوری اسلامی رو به ترفند دشمنان نسبت داد و گفت میانه روها کسانی هستند که به اصول و نظام جمهوری اسلامی معتقد نیستند. وی همچنین گفت برای تأمین وحدت ملی منتقدان باید از اختلاف سلیقه ها، برخی رفتارها، اظهارات و پافشاری ها دست بردارند. در این بخش از برنامه از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران میپرسم آیا سخنان رهبر جمهوری اسلامی متوجه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و تا حدی پاسخ به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان درباره ضرورت وحدت ملی نیست؟
به نظر میتونه چنین باشه، زیرا این بحث میانه رو و تندرو که مدت هاست در ایران مطرح هست و البته این تقسیم بندی رو به خارجی ها نسبت میدند، اما یک واقعیتی است که در درون کشور ما وجود داره و این بار اول هم نیست که به سمت تقویت رادیکالیزم پیش میره. از اوائل دهه 60 هم چنین اتفاق افتاد با حذف لیبرال ها از حکومت و همین شرایط کمابیش ادامه داره و میبینیم که کسانی که به عنوان میانه رو مطرح هستن مثل شاخص‌ترینشون رفسنجانی هست دیگه، اینها الان در حکومت جایگاه قویی ندارند و بعضا سمت هایی که در اختیارشون هست سمت های کنترل شده ای هست که از اون سمت ها نمیتونن اقدام مهمی رو به عمل بیارن.
سپاسگزارم قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
میدونید که سایت اینترنتی رادیو فردا رو در ایران فیلتر میکنند، اما شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکنهای رادیو فردا که هر روز عوض میشه به خبرها و اطلاعات آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: behshahrizade.com. اجازه بدید هجی کنم: BEHSHAHRIZADEH behshahrizade.com. طبق معمول هر روز اکنون نوبت به حسن جعفری میرسد تا ما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
انتخابات مجلس هشتم.
16 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، در حالی که کشاکش بر سر تدوین فهرست‌های انتخاباتی ادامه دارد، رهبر جمهوری اسلامی نیز آشکارا به عرصه این کشاکش‌ها پای گذاشت و حمایت خود را از یک طیف سیاسی بر زبان آورد. آیت الله خامنه ای روز گذشته در گفته‌هایی تقسیم بندی سیاسی جمهوری اسلامی را به تندرو و میانه‌رو به دشمن نسبت داد و گفت که میانه‌روها افرادی هستند که به اصول و نظام جمهوری اسلامی معتقد نیستند.
در جلسه‌ای که شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی شب گذشته برگزار کرد، اعضای این جبهه تاکید کردند که روند بررسی صلاحیت نامزدها، انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی به طور جدی از انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی دور نگه داشته شده است. شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین اعلام کرد که با توجه به باقی ماندن معدود چهره‌های شایسته و اصلاح طلب در کارزار انتخابات در کمتر از یک سوم کرسی‌های نمایندگی، لازم است ستاد ائتلاف فهرست‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تنظیم کند که حضور معترضانه اصلاح طلبان در این فهرست‌ها نمایان باشد.
محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از مجلس فعلی به شدت انتقاد کرد و آن را مجلسی ناکارآمد خواند. محمد جواد لاریجانی مواردی مانند نحوه نظارت بر عملکرد دولت، تمرکز بر کارت هوشمند سوخت در ماجرای سهمیه بندی بنزین و تصویب فوری و بدون مطالعه لایحه بودجه را نشانه‌های ناکارآمدی مجلس هفتم دانست. آقای لاریجانی همچنین گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نمایندگی فقط سخنرانی‌های داغ را یاد گرفتند.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فضای انتخابات رقابتی شده است. غلام حسین الهام گفت در مرحله جدید با اعلام نتایج صلاحیت‌ها، سلایق مختلفی در انتخابات حضور دارند.
اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دولت محمد خاتمی و یکی از نامزدهای اصلاح طلبان برای نمایندگی مجلس هشتم گفت: الان داریم می دویم، اما برعکس. اسحاق جهانگیری طی مناظره‌ای با یکی از اعضای جبهه متحد اصولگرایان گفت: آیا مردم حق ندارند بپرسند حالا که نفت شده 90 دلار چرا وضعیت آنها تغییری نکرده است؟ به گفته اسحاق جهانگیری، دولت خیلی زحمت می کشد، اما کشتیش قطب نما ندارد.
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان امروز نیز فهرست نامزدهای خود را برای انتخابات مجلس هشتم اعلام نکرد و انتشار آن را به روز شنبه موکول کرد.
ششم، هفتم، هشتم.
این روزها در آستانه انتخابات مجلس هشتم به تکرار مجلس هفتم با مجلس ششم مقایسه می شود. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز گذشته دست به همین مقایسه زد و نقش مجلس هفتم را در پرونده هسته‌ای مخالف مجلس ششم دانست. آیت الله خامنه‌ای گفت: مجلس هفتم برخلاف تلاش عده‌ای در دوره قبل واقعاً در موضوع هسته‌ای ایستادگی و پافشاری کرد. در انتخابات مجلس هشتم سابقه حضور در مجلس ششم اهمیتی بسیار یافته و حتی در بررسی صلاحیت‌ها نیز معیار قرار گرفته است. در برابر این پرسش که کدام بخش از عملکرد مجلس ششم مورد پسند رهبر جمهوری اسلامی واقع نشده، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، میگوید:
همه میدونن، منم میدونم، شما هم میدونید که در مجلس ششم بر سر برخی از مواضع بین رهبری و جمعی که در مجلس ششم بر سر این منازعات و مناسبات بودند اختلاف نظر وجود داشته، اما اینکه مجلس ششم ایلول استنباط بشود که در برابر مثلا حقوق ملت کوتاه آمده، مثلا از حقوق ملت چشم پوشی کرده، بر سر انرژی هسته‌ای مثلا غفلت کرده، بی‌توجهی نشون داده. از صحبت رهبری اینجوری بر نمیاد که ما بخوایم بگیم اونا به وظایفشون عمل نکردن یا غفلت کردن یا خدای نکرده خیانت کردن. اصلا همچین چیزی نیست. بعضی جاها توجه بیشتر ضرورت داره. مثلا اینکه ایشون الان میگن آقا در مجلس هفت سر مسئله هسته‌ای توجه بیشتری شده. خب این شاید تبلیغات بیشتری شده و مثلا گزارشات مفصل‌تری به ایشون داده شده یا ایشون بیشتر در جریان امور قرار گرفتن. این تصور به وجود بیاد که مثلا مجلس هفتم بیشتر واسطه.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار. تا انتخابات مجلس هشتم 16 روز باقی است.
در هفته‌های گذشته دست کم 3 کارگر در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اعتراضی روز جهانی کارگر و به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم شهر شلاق خوردند. صدیق صبحانی یکی از این کارگران در گفتگو با بهروز کارونی میگوید اجرای این حکم خرد کردن حرمت انسانی کارگران است.
روز دوم اسفند بود. حکم جلبی ما را به کلانتری خدمت داده بودند. بعد به من خبر دادند که باید به دادگاه برم و خودم معرفی کنم. منم همون روز دوم اسفند به دادگاه رفتیم و شما را پرونده را دادیم. پرونده را گرفتیم از بایگانی. بعد 35,000 تومان ما را جریمه کردند. اون 35,000 تومان پول نداشتم. خرج گرفتم آخر. بعدشم داد در بشلا خوبی ما دادند. بعد از اونم یه نامه به من دادن که به کلانتری خدمت که حکم جلب ما را داده بودن بدیم و دیگران اونه تعقیبمون نکنن.
موقع زدن ضرب شلاق شما مخالفت کردین با این اجرای این حکم و در پاسخ به شما چی گفتن؟
والا اونا چی نگفتن. من گفتن شلاقی میزنین تنها به من نمیزنید. این ضرب شلاق از طبقه کارگر نه تنها بلکه طبقه کارگر جهر میزنید. اونا هیچی نگفتن، هیچ جوابی هم ندادن، اصلاً میشن نشون ندادن.
فکر میکنید که چرا این حکم به اجرا درمده برای کارگرانی شما و سایر کارگرانی که روز جهانی کارگر مراسم رو برگزار کردید و خب مسالمت آمیز بود و در تمام خود ایران هم معمولا مراسمی برگزار میشه، حالا یا تجمع اعتراضی کارگرا که مشکلی یا مجازاتی رو در پی نداشته تا به حال؟
واقعا اونا اصلا این موضوع روز اول ماهیمه که ما در اون مراسم شرکت داشتیم فقط هدفمون این بود که درد و مشکلات خودمونو به گوش مسئولین برسانیم. اما متاسفانه به جای اینکه مسئولین بیان درد ما را مشکلات ما را گوش بدن، نیروی انتظامی و امنیتی و وزیر شورش برامون فرستادند.
احساستون چی از این حکمی که برای شما اجرا شده؟
احساس من این یه نوع بی‌احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر رو زیر سوال بردند.
مشکل کارگرها در حال حاضر در استان کردستان به خصوص یا در کل ایران چه چیزی هست که کارگرها به خاطر اون میخوان اونها رو به گوش مسئولین برسونن؟
طبقه کارگر در ایران فاقد تشکلات مستقل کارگری هستند و هیچ نماینده ای ندارند که از حق و حقوق و طبقه کارگر دفاع کنند. مثلا جلو کارگر قرارداد سفید میگذارند یا اینکه مثلا چک سفید از کارگر میگیرند که هر طور که خاطر با کارگر رفتار کنند. و همین ها باعث شده که طبقه کارگر واقعا زیر فشار باشند. 17 سال 18 سال سابقه خدمت دارم. ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق میگیرم. و اصلا مثلا دولت خودش سال 86 تا حد فقر رو 450 هزار تومان یاد افتاده. اما من 200 هزار تومان میگیرم. اگر حساب کنیم 65 درصد من زیر خط فقرم. وقتی میای میگیم ما مشکل ما اینه، زندگی ما نمیگذاره، داریم مثلا درد و مشکلاتمون رو بیان کنیم، اینطور بهمون برخورد میکنن. و ما کارگرانم واقعا دنبال تشکلات مستقل کارگری هستیم. تمام سعی ما کارگران است که یک تقریبا وضعیت طبقه کارگر به شکلی تغییر کند و از اون بی‌حقوقی که شامل طبقه کارگر شده و هایی
بعد از اینکه شما و 3 نفر دیگه آقای اولیان، آقای کلکانی و آقای امجدی حکم شلاق برای شما 4 نفر به اجرا در اومد، کلن جب در شهر سنندج چگونه بوده؟ افکار عمومی چگونه نگاه میکنه به اجرای این احکام برای کارگران؟
افکار عمومی این نوع جریمه کردن و شلاق دادن و به کارگرها رو اصلا نمیپذیرند و بون اعتراض دارند و اصلا برای جو عمومی و مردم چه سننده چه داخل ایران به یک شکل معمایی شده است و خیلی نراحت نیست. خوب
کارگران 9 مرکز کارگری در سنندج، کرمانشاه، تهران و اصلویه با صدور یک بیانیه مشترک به صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران اعتراض کردند. آنچه شنیدید صدیق صبحانی کارگر در سنندج بود که به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
ترانه معروف ایتالیایی والاره 50 ساله شد. در جشنواره موسیقی ایتالیایی سان رمو که روز دوشنبه کار خود را برای 8th پیاپی آغاز کرد، از این ترانه تقدیر شد. ترانه‌ای که 22 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
پنجاه سال پیش در 8th جشنواره موسیقی ایتالیا دومینیکو مودونیو با ترانه در آبی آبی رنگ که با نام ولاره یا پرواز کردن شهرت جهانی یافته است توانست مقام اول را به دست آورد. ولاره که امسال 50th سالگردش را در 58th جشنواره موسیقی سان رمو که دوشنبه شب آغاز به کار کرد جشن می گیرد، رکورددار فروش در جهان است و پس از ترانه ای از بن کراسبی با 22 میلیون نسخه پرفروشترین صفحه و سیدی در جهان بوده است. این ترانه که در سال 1958 میلادی علاوه بر جایزه جشنواره سان رمو جوایز مهم دیگری چون گرامی آوارد و کاش باکس بیل بورد را نیز از آن خود ساخت، تا کنون توسط بیش از 100 گروه خواننده دیگر نیز به اجرا در آمده است و از این نظر نیز دارای رکوردی جهانی است. دومینیکو مودونیو در اوایل دهه 60 میلادی در صدها کنسرتی که در اروپا، آسیا، آمریکا اجرا نمود توانست میلیون ها نفر را با موسیقی معاصر ایتالیا آشنا سازد. در نیویورک با اهدای کلید طلایی شهر تقدیر به عمل آوردند و در آتلانتیک سیتی نیز به او شهروندی افتخاری اعطا شد. در کاراکاس 121 هزار نفر در کنسرت این خواننده ایتالیایی حضور یافتند و گفته می شود تا کنون این تعداد جمعیت در هیچ کنسرت دیگری دیده نشده است. دومینیکو مودونیو که 6 اوت سال 1994 میلادی چشم از جهان بست، در سال 1986 به پارلمان راه یافت و در مجلس ایتالیا نیز بسیاری از طرح‌هایی که در حمایت از اقشار حاشیه‌نشین جامعه به تصویب رسیدند از سوی او ارائه داده شده بودند. از دومینیکو مودونیو به غیر از ولاره بیش از 50 ترانه دیگر به جای مانده است که مردی با فراک، خدا حافظ دخترم و با من بمان از جمله این ترانه ها هستند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
گزارش احمد رفعت رو از این ترانه زیبای ایتالیایی شنیدیم. در فرصتی که هست شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم، برای اینکه از این طریق شما میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با رادیو فردا و از طریق رادیو فردا با شنوندگان ما در سراسر جهان در میان بگذارید. اگر ندارید یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند. در ادامه این مجله شامگاهی گزارشی داریم از اعدام یک مجرم نوجوان در اصفهان. گزارش تحلیلی انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ایران، برنامه هفتگی صدای شما و البته طبق معمول هر روز تازه ترین خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به چند خبر دیگر توجه کنید. الهه روانشاد.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نماینده رهبر در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از دولت محمود احمدی نژاد امروز گفت جمهوری اسلامی نمیتواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجیش انعطاف نشان دهد. آقای روحانی در جلسه‌ای با عنوان کنفرانس ملی چشم‌انداز 20 ساله و الزامات سیاست خارجی افزود در دنیای امروز استقلال معنا ندارد و همه کشورها به نوعی به هم وابستگی دارند و جمهوری اسلامی نباید درشتگویی کند، بلکه باید راه سلوک با دنیا را در پیش بگیرد تا تهدیدها کم شود. حسن روحانی تاکید کرد جمهوری اسلامی موفق شده در مسئله هسته‌ای سانتریفوژها را کپی کند، اما برای دستیابی به فناوری پیچیده و همچنین پیشرفت و توسعه به ارتباط با جهان خارج نیاز دارد. آقای روحانی یادآوری کرد در سند چشم‌انداز 20 ساله اولویت به توسعه کشورها داده شده، اما برخی مسئولان به جای توسعه به دنبال قدرتند. خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا میگوید در نشست روز دوشنبه گذشته مدیران کل وزارت‌های خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه برای بحث درباره قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی بر سر ارائه مشوق‌های دیگری به تهران همزمان با تشدید تحریم و مجازات حکومت ایران نیز رایزنی شد. بر پایه گزارش‌ها در پیش‌نویس ارائه شده به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به دلیل سرپیچی تهران از قطعنامه‌های قبلی، به آقای سولانا همزمان مأموریت داده شده است که به تلاش‌هایش در راه از سر گرفتن گفتگوهای اتحادیه اروپا با تهران ادامه دهد. از سوی دیگر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز گفت ایران مایل به مذاکره با اتحادیه اروپا است، اما هیچ امتیازی نخواهد داد.
با سپاس از الهه روانشاد. جواد شجاعی، مجرمی که هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشت، روز هفتم اسفند ماه در زندان محل نگهداریش در اصفهان به دار آویخته شد. خواهر این مجرم صغیر در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر میگوید که وی متهم به آن بود که یکی از دوستانش به نام رستم را در جریان یک درگیری در سال 1379 به قتل رسانده است. این دومین بار در چند ماه اخیر است که در ایران مجرمی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اعدام می شود. پیش از این ماکوان مولودزاده، مجرم صغیر دیگری در ایران، به طناب دار سپرده شده بود. این اعدام ها در قالب حکم قصاص صورت می گیرد که بر اساس آن مجرمان بر اساس خواست خانواده مقتول اعدام می شوند. حکمی که جان جواد شجاعی را نیز پس از 8 سال گرفت. نیوشا بغراتی.
سه‌شنبه هفتم اسفند ماه حکم دیگری برای ارتکاب جرمی در دوران کودکی در ایران به اجرا درآمد. جواد شجاعی 16 ساله بود که در یک نزاع خیابانی در سال 79 دوستش رستم را به قتل رساند. او می گفت قصد این کار را نداشته، امری که در دادگاه ثابت نشد و انتظار طولانی و تلخ 8 ساله او در زندان سرانجام با امضای رئیس قوه قضاییه برای همیشه پایان یافت. امضایی که روادید آویخته شدن به چوبه دار بود و آنگونه که نجمه شجاعی خواهر جواد میگوید امیدهای لحظات آخر را ناامید کرد.
امید داشت، میگفت که اگه تو پای دارم منو ببرن، منو نجات میدن و رضایت میدن. ولی خب اصلا نمیدونم چی بگم، به خدا نمیدونم چجوری بگم. اصلا پدر و مادرم حالشون خیلی بده. 8 سال ما منتظر بودیم که نجات پیدا میکنه، ولی بعد از 8 سال قصاص دادن خب خیلی سخت بود. ما اصلا خودمون هنوز باورمون نمیشه که داداشمون رو کشتن.
در روزهای آخر از 8 سالی که جواد شجاعی به انتظار مرگ در زندان مرکزی اصفهان گذراند، کارزارهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم او بالا گرفت. عفو بین الملل همراه با شورای حقوق بشر سازمان ملل در تماس‌های مکرر با مسئولین دولتی جمهوری اسلامی صریحاً خواهان تعلیق اجرای این حکم شدند. کارزاری که با همه گستردگی دست آخر بیهوده ماند. از دفتر مرکزی سازمان عفو بین الملل، درو ریدایک، پژوهشگر مسائل ایران.
سازمان عفو بین الملل وضعیت آقای جواد شجاعی با همکاری دوستان ما در دفاتر سازمان عفو بین الملل در شهرهای ژنو و نیویورک، نگران‌هایی که داشتیم به دولت ایران هم در ژنو هم در نیویورک رساند. خواستیم که دولت ایران قول‌های خودش را رعایت بکنه در مورد حکم اعدام. استانداردهای بین المللی این رو میخواهد و همینطور دولت ایران قبول کرد. متاسفانه ما شنیدیم که اعدام شده و مداخله‌ای که کردیم و همینطور مداخله‌ای که سازمان ملل انجام کرده تا متاسفانه تأثیری نداشت.
سال گذشته میلادی شاهد اعدام 6 مجرم صغیر در ایران بود. آخرین نمونه از این اعدام‌ها چند ماه پیش در پرونده‌ای مشابه برای ماکوان مولودزاده به اجرا درآمده بود. اعدام جواد شجاعی نخستین اعدام از این نوع در سال جدید میلادی محسوب می‌شود. این حکم‌ها که در قالب حکم شرعی قصاص نفس صادر می‌شود، تنها با رضایت اولیای دم و یا با دستور مستقیم شخص رئیس قوه قضاییه ملغا می‌شوند. چند روز پیش اجرای حکم اعدام محمد لطیف، یکی از همین مجرمان صغیر، متوقف شد. اما کماکان پرونده بسیاری دیگر از این نوجوانان باز است و برخی از آنها حتی در مرحله اجرا نیز قرار گرفته است، همچون حکم اعدام بهنام زاره در استان فارس. محمد مصطفی وکیلی است که دفاع از شمار زیادی از این مجرمان را بر عهده دارد.
الان فکر می‌کنم من 17 تا پرونده دارم و روی این پرونده‌ها کار می‌کنم. این پرونده ها تعداد 5-6 تاشون الان به نظر رئیس قوه قضاییه رسیده و منتظر این هستن که ایشون دستور بدن.
بنابر آمارهایی که تاکنون اعلام شده، تنها در زندان دستگرد اصفهان، شهری که شاهد نخستین اعدام یک مجرم صغیر در سال جاری میلادی بود، دست کم 6 نفر دیگر از کسانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر:
6 زندانی دیگر عبارت هستند از آقایان احمد مرتضویان، آقایان رضا بیکسان و حمید بیکسان، دو تا برادر، مهدی هاشمی و آقای رضا حجازی و همچنین ایمان هاشمی در معرض جدی اعدام قرار دارند.
بر اساس معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، سن رشد و مسئولیت پذیری برای افراد 18 سال است و صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال اکیداً ممنوع اعلام شده. ایران اگرچه از امضا کنندگان هر دوی این کنوانسیون هاست، اما میگوید در خصوص قصاص نفس، حکمی که برگرفته از شرع اسلام است، منطبق با قانون جزایی عمل میکند. در این قانون سن مسئولیت پذیری برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری عنوان شده، مسئله‌ای که شدیداً مورد اعتراض نهادهای دفاع از حقوق بشر قرار دارد. در حال حاضر ایران تنها کشوری در جهان محسوب می‌شود که کماکان مجرمان صغیر را تا 18 سالگی در زندان نگاه می‌دارد و سپس آنها را به چوبه دار می‌سپارد.
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند همواره مورد اعتراض گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داشته است. ایران همکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن مجرمان صغیر با خطر اعدام مواجهند. گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا نوبت می رسد به بخش دوم سلسله برنامه ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
در بخش نخستین این برنامه ویژه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نگاهی داشتیم به فلسفه پیدایش انتخابات و تاریخچه آن در جهان و تأثیر انتخابات بر توسعه سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه ایران. در این بخش مروری داریم بر رأی‌گیری ها در ایران، چه پیش از انقلاب سال 1357 و چه پس از آن.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
پیش پیش از انقلاب بهمن 1357 انتخابات چه ویژگی‌هایی داشت؟ روند برگزاری انتخابات پیش و پس از انقلاب از لحاظ شرایط چگونگی برگزاری آن و میزان مشارکت شهروندان دارای چه وجوه مشترکی بوده است؟ سنت برگزاری انتخابات در ایران به بیش از یک قرن پیش و به جنبش مشروطه برمی‌گردد، با این هدف که اصناف مختلف نمایندگانی برگزینند و با تصویب قوانین از سوی قدرت استبدادی سلطنت را محدود و از سوی دیگر منافع خود را تأمین کنند. از همین رو در رأی‌گیری‌های آن دوره هم رقابت و هم مشارکت در چارچوب اصناف صورت می‌گرفت. به این ترتیب تجربه انتخابات به صورت شرکت در یک رأی‌گیری همگانی چندان مطرح نبود، گرچه بعدها رأی‌گیری‌ها از صورت صنفی خارج شد و از سوی جنبه شهری و استانی و از سوی دیگر جنبه فردی پیدا کرد. اما به ویژه پس از سقوط سلسله قاجاریه و به روی کار آمدن خاندان پهلوی، شرایط برگزاری انتخابات در دوره‌های مختلف مجلس یکسان نبود. فاروق نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، از تفاوت‌های عمده موجود در رأی‌گیری‌های دوره‌های متفاوت مجلس در پیش از انقلاب میگوید و میافزاید به جز در چند مورد انتخابات در نظام شاهنشاهی معنای سیاسی نداشت.
فضای قبل از انقلاب اصلا به لحاظ معنای رای، معنای انتخابات، به جز در موارد خاصی مثل مجلس 14 تا مجلس 17 از سال 23-24 تا 32 در این دوره و یکی هم یک دوره تنفس میگن 1340-41 انتخاباتی که مجلس دوره 19 و 20 و اون هم بسیار بسیار محدود معنای سیاسی پیدا میکرد و مردم حس میکردند اگر رأی بدن رأیشون تأثیر خواهد داشت.
از سوی دیگر داریوش همایون، تحلیلگر سیاسی و از وزیران کابینه جمشید آموزگار، در آستانه سقوط حکومت پهلوی انتخابات پیش از انقلاب را به دو دوره تقسیم میکند. دوره پیش از تأسیس حزب رستاخیز در اسفند سال 1353 و دوره کمتر از 4 پس از آن تا انقلاب بهمن 1357.
یک دوره به اصطلاح دو حزبی بود یا چند حزبی، که حزب ایران نوین قبل از او حزب ملیون بود و حزب مختلف مردم و یکی دو حزب کوچک که در انتخابات شرکت میکرد. احزاب در اون موقع نقشی اساسا انتخاباتی داشتن برای ترتیب دادن کار انتخابات، مگر اینکه حزب ایران نوین در طول سالها خیلی نیرومند شد به عنوان ماشین سیاسی که راه رسیدن به مقامات بالا از اونجا میگذشت. البته در اون دوره انتخابات خیلی سوری بود، به اصطلاح آرا رو جاهای دیگری تعیین می‌کردن. من خودم شاهد یک حوزه انتخاباتی بودم که استاندار سهم هر یک از دو نماینده اون استان رو خودش تعیین کرد، گفت این چند درصد اون چند درصد، این تعداد آرا اون تعداد آرا. پس از تشکیل حزب رستاخیز این شیوه اتخاذ شد که کاندیداها بعد از اینکه بررسی می شدند و صلاحیتشون به صورتی حالا به این عنوان تایید می شد، طرف حزب اعلام می شدند برای هر نماینده 3 اینها معرفی می شدند طرف حزب و مردم اختیار داشتند هر کدوم اونها رأی بدن. در دوره رستاخیز یک انتخابات بیشتر صورت نگرفت و جز در استان خراسان و در استان فارس و در تهران، در بقیه کشور حقیقتاً یک مبارزه انتخاباتی فوق‌العاده پرشوری در گرفت.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، نیز مانند داریوش همایون از دو نوع انتخابات پیش و پس از تأسیس حزب رستاخیز میگوید و میافزاید که وجه مشترک رأی‌گیری‌های پیش از انقلاب و پس از انقلاب این بوده است که در هر دو دوره گروه‌های مخالف حکومت از حق یکسان برای شرکت در انتخابات محروم بودند.
قبل از اینکه حزب رستاخیز در ایران به وجود بیاد، یک حزب بزرگ یعنی حزب ایران نوین به صورت حزب حاکم 14 سال تقریبا حکومت رو در اختیار داشت و حزب کوچکتری هم بود به اسم حزب مردم که هر دو به هر حال طرفدار دولت بودند و نه کمونیست ها نه طرفداران افراطی مذهبی هیچ کدوم اجازه حضور در مجلس نداشتن. یادم میاد مجله به اسم بامشاد بعد از یکی از این دوره‌های انتخابات عکسی از آقای خسروانی که دبیرکل حزب بود روی جلد مجله چاپ کرد و عنوان مقاله این بود که حزب ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد. از 270 نماینده مجلس 230 کرسی رو ایران نوینی ها برده بودن، 30 کرسی هم مردمی ها. این بعد از شکل گرفتن حزب رستاخیز تا حدودی تغییر کرد و این بار به جای دو حزب یک حزب وجود آمد که باز هم در درون اون راهی و جایی برای گروه‌های مخالف جدی دولت و نظام سیاسی وجود نداشت. بعد از انقلاب هم به جز یک شاید انتخابات محدود، انتخابات تدریجاً به همون حد رسید.
داریوش همایون انتخابات را در دورانی که حزب رستاخیز تنها حزبی بود که اجازه فعالیت قانونی داشت، با رأی‌گیری‌های پس از انقلاب از جمله انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 مقایسه می‌کند و معتقد است که نظارت موسوم به استصوابی در پیش از انقلاب هم اعمال می‌شده است.
خیلی شبیه انتخابات دوم خرداد بود، انتخابات رستاخیز. خب انتخابات دوم خرداد به همون صورت بود که کسانی که تأیید صلاحیت نشده بودن فقط حق داشتن کاندیدا بشن. این ترتیب بود که از رستاخیز به اس رسید به اول به گورباچف، او هم همین ترتیب رو در انتخابات حزب کمونیست انجام داد و بعد به جمهوری اسلامی رسید.
وجه مهم دیگر انتخابات مجلس در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر فرصتی است که برای تأمین منافع قومی و قبیله‌ای ایجاد می‌کند. فرخ نگهدار به این وجه مشترک تمام رأی‌گیری‌های پیش و پس از انقلاب اشاره دارد و می‌گوید معمولاً انتخابات میدان کشمکش‌های محله‌ای، خانواده‌ای و گروه‌های قومی بوده است.
هم در دوره قبل از انقلاب هم در دوره بعد از انقلاب در محله‌ها، در شهرستان‌ها، در ولایات همیشه انتخابات تا حد معینی محل کشاکش گروه‌های معینی در جامعه بوده. یعنی علارغم اینکه معنای سیاسی انتخابات کم رنگ‌تر شده و بی‌رنگ در میشه الان، ولی معنای محلی اون و تلاش گروه‌های قومی، توایف، دستجات مختلفی که در محلات در شهرهای مختلف هستند، اینها همچنان ادامه داره و تشدید هم شده.
اما نگاه تحلیلگران و فعالان سیاسی به رأی‌گیری‌های 29 سال گذشته در جمهوری اسلامی چگونه است؟ آیا رأی‌گیری‌ها آزادانه برگزار شدند یا اصطلاحاً جنبه فرمایشی داشتند؟ شهروندان چه نگاه و انتظاری از انتخابات داشتند؟ اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، کلیه انتخابات برگزار شده در دوران پس از انقلاب را غیر دموکراتیک ارزیابی می‌کند و بر این باور است که انتخابات بیشتر برای تثبیت موقعیت قدرتمداران به کار گرفته شده است تا وسیله‌ای برای دخالت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه.
مجموعه انتخاباتی که در این سه دهه در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده به نوعی غیر دموکراتیک و پوپولیستی برگزار شدن. به تعبیر دیگه از اونجا که انتخابات در واقع ابزاریه برای این که مردم و گروه سیاسی بتونن در تصمیمات و قدرت سیاسی و تأثیراتی که میذاره توی اجتماع موثر واقع بشن، توی ایران انتخابات برعکس عمل کرده. در واقع ابزاری بوده صاحبان قدرت برای کنترل جریان‌های سیاسی و مرعوب کردن صداها و سلیقه‌هایی که متفاوت از دوره حاکم بر قدرت بوده. از این نظر به لحاظ شاخص‌هایی که در جامعه توسعه یافت برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته میشه، به نظر میرسه که مجموعه انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده میشه گفت که غیر دموکراتیک بوده و روز به روز همونطور که حکومت تونسته خودش رو جا بندازه تثبیت بکنه، این فرایند رو هم پیش برده و صداها، جریان‌ها و نظرات مخالف خودش رو از انتخابات حذف کرده و انتخابات رو به یک انتخابات فرمایشی و یک تظاهرات توده‌ای در تایید عملکرد خودش تبدیل کرده.
اما عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار نزدیک به جناح اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی در تهران، برخلاف نظر آقای کرمی، انتخابات در سالهای پس از انقلاب را وسیله‌ای برای شرکت شهروندان در سرنوشت سیاسی می‌داند و یکی از ویژگی‌های آن را در سالهای پس از انقلاب شرکت حداقلی از شهروندان در انتخابات می‌داند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، جریان جدید و تحولی که رخ داد، جامعه احساس کرد که انتخابات یک عرصه است برای تعیین سرنوشت و مشارکت و تأثیر گذاشتن بر روند تحولات. به همین دلیل هم نقطه مشترک همه انتخاب‌ها و انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور مشخص میانگین بالایی در مقایسه با کشورهای دیگه همواره شرکت کننده داشته. نقطه دومش این که هیچ مجلسی به معنای مطلق یک دست شکل نگرفت و بعضی از مجالسی هم که به نظر می اومد مجلس یک دستی باشه مثل مجلس چهارم یا مجلس هفتم، در درون خودش باز تضادهایی زاییده شد و شکاف‌هایی ایجاد شد و عملاً اون یک کسی هم باز شکسته شد و نتایج عکسی در واقع به همراه داشت.
با این حساب، آیا کیفیت و درجه سلامتی، رقابتی و آزاد بودن انتخابات به رد و تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی بستگی دارد؟ نظرگاه های تحلیلگران آنچنان که شنیدیم در این باره متفاوت است. فریدون زرنگار هستم و فردا در همین ساعت در بخش سوم برنامه ویژه انتخابات 86 در گفتگو با صاحب نظران به روند رد و تأیید صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس میپردازیم.
انتخابات 86 زیر ذره بین، از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تا اینجا شما به ما گوش دادید و اکنون این ما هستیم که به شما گوش میکنیم. صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. این هفته هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیو.
سلام دوستان، سلام جان.
دوستان فراموش نکنید برنامه صدای شما، صدای فردا تریبون آزادیه که شما میتوانید در هر زمینه برنامه‌های رادیو فردا، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید و مسائل روز و مشکلاتی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صدای شما، صدای فرداست.
آرش، سوال این هفته وبسایت رادیو فردا درباره آخرین گزارش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در رابطه با برنامه هسته ایرانه.
بله، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش تازه خود را درباره ابهامات سابق در برنامه اتمی ایران منتشر کرد. از یک سو ایران این گزارش را پیروزی هسته‌ای خوانده و پرونده اتمی ایران را مخدومه دانسته. این در حالی است که کشورهای غربی مانند آمریکا میگویند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیل قاطع دیگری برای صدور سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران است.
این تفاوت رویکرد در داخل ایران و در خارج از مرزهای ایران سردرگمی رو حتی برای شنوندگان رادیو فردا ایجاد کرده، مثل این شنونده.
بعد از اعلام گزارش آقای البرادعی، تلویزیون ایران اعلام کرد که این گزارش در نهایت پایان مسئله هسته‌ای ایران بوده. با این گزارش آقای برادعی و تلویزیون ایران جشن گرفتن و این رو پیروزی ملی اعلام کردن. من میخواستم شما خواهش بکنید و از طرف ما مردم ایران از آقای البرادعی بپرسید آیا واقعا این گزارش شما همونجوری که جمهوری اسلامی ایران گفته، یعنی پایان مشکل پرونده هسته‌ای ایران هست یا نه؟
و ما کاربران وبسایت رادیو فردا و سوال این هفته.
دانیال میگوید دوستانی که گزارش البرادعی را جشن بزرگ گرفتند باید به حرفای بی‌ربطی به اینیست توجه داشته باشند. البرادعی تصریح کرده مسائل مختلفی باقی مانده و هنوز نمیتوان به ایران اعتماد کرد و در این گزارش بر تعلیق غنی‌سازی تصریح شده.
و کاربر بعدی.
کاربر دیگری به نام سعید از دبی میگوید به نظر من جمهوری اسلامی ایران راه درست را انتخاب کرده و به نتیجه مثبت نزدیکتر شده است.
و کاربری که نام خود رو بنده خدا ذکر کرده
میگوید این شکرگزاری عوام فریبانه، یعنی اینها با کارهایی که کردن انتظار گزارش شدیدتری را داشتند و البرادعی هم یکی به میخ میزند یکی به نل. کاربر دیگری به نام بابک از شهر شیراز میگوید هیچ انسان عاقلی منکر این قضیه نیست که داشتن علم و دانش و توانمندی انجام کارهای بزرگ بسیار خوب است، ولی این دانش دوای درد مملکت ما نیست. در مواقع بیماری ما باید دوای مناسب مصرف کنیم، نه اینکه اگر پایمان شکسته برویم دماغمان را بدهیم عمل زیبایی روش انجام دهند.
خب، دیدگاه های چند تن از کاربران وبسایت رادیو فردا را شنیدیم.
صدای شما، صدای فرداست.
نزدیک شدن تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، تعداد زیادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره این انتخابات و نحوه برگزاری آن دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
من میدونم شما که مدعی آزادی بیان و حقوق بشر هستید، این سومین پیامه که من دادم ولی هنوز کشف نکردید. من نظرم راجع به این رد صلاحیت اینه که مردم ایران هیچ کاری به این صلاحیت های ردشون یا تاییدشون نداشته باشن و به اون نمایندگانی که میخوان رأی بدن خواه صلاحیتشون تایید شده باشه یا نشده باشه، تا رژیم از این طریق بفهمد که مردم اونی که خودشون میخوان انجام میدن نه اونی که رژیم میخواد. با تشکر. بهلی هستم از دادگاه آیت الله عظما منتظری، رجب آباد اسلام.
چند تا از شنونده های رادیو فردا نیز با ما تماس گرفتند و از موسیقی که از رادیو فردا پخش می شود انتقاد کردند.
به صدای این شنونده گوش می کنیم که کمی عصبانی هم شده است.
الو سلام علیکم. ببخشید شما که اینقدر مخاطباتون رو می‌شناسین، این برنامه اخبار به این خوبی داریم، برنامه خبری خوبی داریم، این علم سنگا چیه به اسم آهنگ قالب می‌کنین به مردم، اسمش هم می‌ذارین بهترین آهنگ‌ها، این آشغالا چیه خورده مردم میدین؟ روز 10 بار هر کدومش.
شنونده دیگری از نورنبرگ با ما تماس گرفته و در همین زمینه به ما میگوید:
من از نورنبرگ آلمان زنگ می‌زنم، 300 کیلومتری پراگ. چهارشنبه قبل که رادیو شما را گوش می‌کردم، برنامه‌ای که شنوندگان بتوانند نظرات خود را بگویند، چند نفر زنگ زدند و نظرات خود را گفتند که اتفاقاً چندین آنها به جا بود، مثل راجع به تکراری بودن برنامه‌تان. مثلا همیشه می‌گویید آهنگ‌های ایرانی و غربی که تمام وقت تکرار می‌شود، مثل اینکه آهنگ‌های غربی فقط به انگلیسی خوانده شده. پس آهنگای ایتالیایی، آلمانی، یونانی جز آهنگای غربی نیستند. مردم آذربایجان، ایران ترک زبان، مردم خوزستان عرب زبان و جاهای دیگر فارسی زبان. اگر تعداد آن آهنگ‌ها زیادتر شود و همچنین از آهنگ‌های ایرانی قدیمی هم که تعداد آنها از جدیدی‌ها بیشتر است مصرف شود، شنوندگان رادیو فردا فقط جوان‌ها نیستند، اشخاص مسن هم به رادیو فردا گوش می‌کنند.
در پاسخ این دوستان باید یادآوری کنیم به زودی برنامه‌های رادیو فردا و خصوصا پخش موسیقی از رادیو فردا با تحولی تازه روبرو خواهد شد. امیدواریم که شنوندگانی که از ما گله دارند، خصوصا در مورد تکرار ترانه ها، بتوانیم رضایت اونها رو جلب کنیم.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنیم: 00420221124113.
تا برنامه آینده شاد باشید.
بدرود.
در اینجا نوبت به فریدون شیبانی میرسد با تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش.
در طی گزارش خبرگزاری ها و بعضی دیگر از رسانه های بین المللی از ارتباط مارکو ماتراتسی مربی ایتالیایی با مقامات فوتبال ایران برای سرمربیگری تیم ملی، امروز علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تکذیب این خبر، بار دیگر از خاویر کلمنته مربی اسپانیایی به عنوان گزینه اول برای تیم ملی فوتبال ایران یافت. او گفت که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات جدید، انتخاب سرمربی تیم ملی از همان پنج گزینه ایرانی خواهد بود: افشین قطبی، محمد مایلی کوهن، بیژن ذوالفقار نصر، مجید جلالی و امیر قلعه‌نویی. خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که خاویر کلمنته تا روز پنج شنبه فردا مهلت خواسته است تا موافقت کتبی خود را تسلیم سفارت جمهوری اسلامی در مادرید کند. امروز رضا مشهون مدیر تیم‌های ملی بسکتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی هرچه بیشتر در المپیک 2008 برای انجام چند بازی با تیم‌های دسته دومی لیگ بسکتبال آمریکا به این کشور خواهد رفت. در صورت توافق برای تاریخ سفر در اواخر تیر ماه سال آینده، آمریکا جایگزین سفر به استرالیا خواهد شد. بسکتبال ایران با راهیابی به المپیک 2008 پکن به ترتیب اردوهایی را در ایتالیا، صربستان، کرواسی و اسلوونی برگزار خواهد کرد و در دو جام استانکوویچ و دایموند بال در چین حضور خواهد یافت.
با خبرهای ورزشی که از فریدون شیبانی شنیدیم، میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش خواهد شد. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که شنوندگان وفادار رادیو فردا هستید. تا ساعت 20 با ما بمانید و به ترانه‌های زیبا گوش کنید.